بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله في الارضین اللهم على اعدائهم اجمعین. روایاتی که مربوط بود به صلات خلف عامه و امثال اون عرض کردیم که مفاد این اخبار اینه که تشویق و ترغیب به حفظ وحدت و اتحاد و معاشرت و به اون ترکیب کرد شد و از اون اخبار استفاده میشه که عملی که اتیان شده مجزیست، اعاده و قضا نداره. اما روایاتی داریم به این که در این حال این کار یک کار سیاسی ماننده، نه اینکه ما به اونها با نظر قداست نگاه کنیم. بله، روایاتی داریم که مفادش اینه که باید به این ما توجه کنیم. بله، در ما به دهم از ابواب صلات جماعت در جلد پنجم وسائل صفحه 388 خبر اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد الحجال عن ثعلبه عن زراره سند خبر صحیح کلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی خود کلینی طبقه 9 محمد ابن یحیی طبقه 8 احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه 7 همش از اجلاء رباتو ان عبدالله ابن محمد حجار این طبقه 6 ان سعلبه طبقه 5 زراره طبقه 4 اینها این چهره ها رو میشناسیم که حدیث از آسنه صحیحه ان زراره قال سال تبا جعفر علیه السلام ان صلات خلف المخالفین زراره به اون عظمت خودش که به فرهنگ اهل بیت آشنایی کامل داره سوال میکنه. شاید به مثل زراره این را میگفتن جوابن. قال ما هم اندیل در منزلت جدر، حضرت فرمودن اینا مثل دیوار هستند در نظر ما. بله، صلات خلف مخالفین سؤال کرده شما بخوانید، اما ما هم عند منزلت الجدر. در روایات ما هم این بود که خلف اونها نماز بخوانید، کلمه اقتدا نداشتیم ما. کسی که پشت سرشان نماز بخوانه که من صلی خلف رسول الله، کلمه اقتدا و ائتمام این قبیل کلمات در روایات ما نیست. بله، این است که دال است که بخوانید پشترشون نماز بخوانید، کسی در صف اول خواند مثل که پشتر پیغمبر نماز خواند در صف اول خواند، تشویق و ترغیب زیاده. و در این حال به این اخبار ما توجه کرد. این خبر صفحه 388 بله عرصانم به این که اون خبر قبلا گفتیم بر این که این مربوط به عامه هم نیست، عامه کسی که به دینش اعتباد ندارید نخوانید. خب این تخصیص خورده به اخباری که دال دست گفتیم که پشتر اونها نماز بخوانید که من صلی الله خلف رسول الله در کنار هم قرار بدیم اینطوری. بله، حالا سه روایاتی هم داریم که دیروز هم گفتیم که معارض با اون روایات که ما خواندیم، ولی خب اکثریت با اونا سخند و شکلی نیست در فقه شیعه به ما امر کردن پشت سرشان نماز بخوانیم. حالا مجزیست یا نه بحث آخر، اما این که مسلمن فرمودن پشت سرشان نماز بخوانید که شکی نداریم در این. اخبار ما به اندازه زیاد است و صحیح است و اینا فقهای ما معتقدان، پشت سرشون نماز خواندن اشکال نداره. اما بحث امروز اینه که نماز خواندن پشت سرشون اقتدا نداریم، این تعبیر به منزله جذور هستن اینا، این خواسته مسئولیم. اما در این حال شکی نداریم که پشت سرشون نماز خواندن جایز مورد ترقی و تشویق ائمه علیهم السلام است. بحث را قرضن دو تا کلمه است که باز بحث کردیم. مسئله دیگر سپریزی بود که آیا در پشت سرشان نماز خواندن به این ترتیب مشروط است به عدم مندوه؟ نه، امر خیلی وسیع است. عروه هم گفت امر او سامن هازا، لازم نیست ایشون ناچار بشید بخوانید، یعنی جای دیگه ممکن نباشه بخوانید. نه، اگر جای دیگه ممکن باشه بخوانید بخوانید، مشروط به عدم مندوه نیست. مشروط نیست به اینکه چاره نداشته باشید، نه، اگر چاره هم دارید طولاً و عرضاً، عرضاً یعنی در همان لحظه موتی جای دیگه نماز کنید، میشه عرضاً. طولاً یعنی وقت، اول وقت، وقت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، پنجم، طولاً و عرضاً عدم مندوه شرط نیست. خب، اینم گفتیم دیروزم صاحب جواهرم گفت و از علامه بحر العلوم هم نقل کردیم. خب، این یک نکته دیگه درباره اجزاه. درباره اجزا خب مختلفان فیه. امام رضوان الله علیه که تقیه تر کسی شاید در تقیه اون طور کتابی ننوشته باشه، امام رضوان در تقیه و آیت الله خویی و اینا ادهی قائلن به اینکه مجزی است. ما هم گفتیم به اینکه از این اخبار استفاده اجزا کردیم، دیم این همه اخبار نداره که دوباره برید بخوانید، دعاده کنید، فضا کنید. اما در این حال مختلفان فیه هست که باید به شما آدرس عرض کنم که نگاه کنید. بله، از جمله کسانی که مصر است به عدم اجزا مهذب الاحکام همان سید عبدالعلای سبزواری، ایشان در صفحه 16 از جلد دوم کنش، مهذب الاحکام در صفحه 16 از جلد دو، مصرن به این که بخوانید به این ترکه، اما مجزی نیست، باید یا اعاده کنید یا قضا کنید. حالا مفصل‌تر کلماتشون اینجاست. بله، بله، جلد دوم صفحه 408 باز ایشان می‌فرمایند که دو قلمه. بله، ایشان می‌فرمایند که این یک برای مجامله، برای اسکه مبکت و محبت و اینها، یعنی برای خاطر اینکه وحدت و محبت، این وحدت مسلمان رو محفوظ باشه بخوانید، اما دولت نداره به اینکه مجزی باشه. ما گفتیم دولت داره، ایشان میگه نداره. خلاصه بنابراین یکی از مخالفین درباره اجزا آیه اشرف برای سبزواریس میگه مجزی نیست. خب، ولی ما گفتیم به اون دلیل که مجزیه. بحث دیگه در اینجا اینه که این تقیه را ما سه قسم کردیم. تقیه خوفیه بگید یا اضطراریه، یعنی ترسی باشه اگر انسان تقیه نکنه از خودش یا دیگری که منسوب به خودشه. دوم تقیه کتمانیه. سوم تقیه مداراتیه. بله، ولی از طرف ما میریم بیاییم که بعضی از فقهای ما اصلا تقیه مداراته رو منکرن. چند نفرن منکرن؟ شما اگر به رسالتون فی تقیه شیخ انصاری مراجعه کنید، اصلا رسال بحث تقیه مداراته اصلا ندارن، چون تقیه را منحصر میکنه به همون خوف و اضطرار. شیخ انصاری در رسالتون فی تقیه که جزء مکاسب چاپ شده در اونجا شما نکنید، همش از ضرر و اضطرار و خوف اینا صحبت میکنه. تقیه مداراتیه رو ایشون اصلا متعرض نیستن. بله، تقیه همدانی هم میگه که در تقیه مداراتیه را ایشان ظاهرن تا حدی منکره. بله، فقیه همدانی در مصباح الفقیه کتاب طهارت از اون چاپ قدیم صفحه 166 من اونجا نوشتم، صفحه 166. بله، از اینکه بر ضرورت در حین عمل ضرورتی هست انسان این کار انجام میده. اما به این که این بخوایم بگیم کلیه مقام ضرورته، ضرورت قضا میکنه که شما پشت سرشان نماز بخونید، ضرورت باشه منحصر میکنه که ضرورت باشه، خوفی باشه اگر ندید و این بعدا اثرگذاره که عرض میکنید. ایشان هم بنابراین در کتاب طهارت صفحه 166 چاپ قدیم ایشان هم منکر تبدیه مداراتی است، منحصر میکنه که خوفی باشه اینا. و همچنین قواعد فقهیه بجنوردی که بحث ما در جلد پنجم قواعد فقهیه بجنوردی، هفت جلده، بحث ما در جلد پنجم شد، ایشان هم همینطور میگن. ایشان هم میخوان بگن تقیه اما تقیه کتمانیه است و خوفیه مداریت را قبول نم. باز مستمسک هم طرف همینطوره، مستمسک هم تقیه مداراتیه را قبول نمی کنه. جلد دوم صفحه 401 ایشان هم همینطوره. در صفحه 17 هم انده کلامیشان نوشتم کلام مستمسک را. قال فی المستمسک جلد دو صفحه 401 و اما اخبار حس علی الصلات معهم التي اقد لها فی الوسائل بابا فی صلات الجمعه، باب پنجم را که گفتیم اینا. خلاصه یکی از این اخبار استفاده میشه بیدیم که این جواب ضرورت بوده و موردها صورت الخوف فی ترک الحضور فی مواضع تقیه. این که درست قبول داریم ولی این اخبار را تنزیل بکنم با اینجا که اضطراری باشه، خوبی باشه. ما میگیم نه، مداراتی هست و عدم مندو هم ما میگیم به این که شرط نیست و چاره هم داشته باشه. ایشان میگه نه خیلی. و مورد ها صورت الخوف فی ترک الحضور فی مواضع تقیه و فی ترک الامل را تقدیل حضور ولا تشون را صورت عدم الخوف فی ترک الحضور. ولی ایشان اینجا میگه بنابراین مسئله این اندازه مورد اختلاف هست. خب شیخ انصاری قائل است این تقیه مداراتی نداریم و همینطور قواعد فقهیه بجنوردی و همینطور مستمسک جلد دو کار رو عرض کردیم. خب در اینجا تقریبا میتوان گفت که این مسئله به طور خیلی صریح و روشن امام رضوان الله علیه ذکر کرده. این یک بحث اجتهادی است که شما از روایاتی که ذکر شد چطور استفاده کنید. استفاده بکنید به این که این فقط در مقام خوف گفتن پشت سرشون نماز بخونید، الان که دیگه خوب دیگه الحمدلله تعالی شیعه ها عظمتی دارند و آزادی دارند، از اونها خوفی نیست و این مثلا دیگه خوالا دیگه تقیه مدراته نداریم. اینا هنجور بخواهم بگن آقای بجنوردی و اینا هم بخواهم بگن الان چون برای خاطر این که دیگه اون خوف اون وقتا بعد خوف بود، حالا این برز به اجتهاد اینا خوف رو خوف ضرر رو میزان میدنن، ولی ما وحدت و اتحاد را هر چقدر با اینا فاصله بگیریم خب بالاخره اینا خطرناکترن. اما امروز هم اینطوره، امروز الان خان شیعیانی در عراق هستن، خب سنی هم اونجا هست، اصلا شیعه حراسی که الان دشمن از همون استفاده میکنه که مدار از شیعه میترسانه. اما فرمودن طوری رفتار که این چیش اگر شما ترس نداشته باشن، میپرد شما مسلمان ما مسلمانیم، در عقاید قلبی ما تفاوت داریم، ما وحدت و اتحاد و انس و الفت در برابر دشمن این مبنا فرق میکنه. مبنای امام رضوان الله این امام اینطور معتقده چون هر وقت فاصله زیاد شده ضرر شما دیدین. طغرلبگ سلجوقی وارد شد به بغداد، سلاطین آل بویه اینا شیعه بودن، از شیعه هم پشتیبانه میکردن، شیخ صدوق و شیخ مفید و سید منتظر اینا در اون زمان هم که البته اون زمان تشیع خیلی رونق پیدا کرد، تشیع در ستار تقیه زندگی میکرد، داره قدرت پیدا کرد که مثل شیخ مفید قدرت پیدا کرد که اونقدر محاجب و مناظرات رو انجام بده. اما خب کم 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 یک در ایران متأسفانه همینطور بوده، یک دودمان های قدرت پیدا میکردن، حمله میکردن، سلطنت و حکومت رو میگرفتن، این میرفت اون میامد، اون میرفت اون میامد، مردم از خودشون اختیاری در این که برای خودشون حکومتی به وجود بیارن که نداشتن. در این بین که با اینکه در بغداد و شیخ طوسی و بعد از شیخ مفید و با اون عظمت حوزه و تشکیلات و تشیعی یک دفعه طغرل‌بگ سلجوقی حمله کرد. خب از همین شرقی از این شرقی ایران از اون طرف اینا سرچشان به طرف چین و از اون طرف میان. خب بالاخره اینا آمدن سلجوقیان خیلی قدرت قوی هم بودن. اینا حمله کردن و خب خود سلجوقیان در برابر سلاطین بنی عباس خاضع و خاشع بودن. حتی از اونا دختر دادن، دختر گرفتن و بسر کردن و ولی خب با شیعه سخت مخالف بودن. حمله کردن خانه شیخ طوسی، کتابخانه شیخ، منبر شیخ طوسی، همه رو سوزاندن. وقتی حله چرخ بغداد که شیعه بود همه رو نابود کردن و خراب کردن و کشتن و چندین هزار نفر رو مخلص رو خراب کردن. خب شیخ طوسی آمد به نجف، حوزه نجف را ترتیب داد. اینا 12 سال قبل از وفات شیخ طوسی، 1460 وفات کرده، 438 این حمله صورت گرفت. خب این ضرر سنی هاست اینطوره که این قصد رزدن. بعدا سلطان محمود غزنوی هم حالا قبل از سلطان غزنویان بودن. سلطان محمود غزنوی اون حمله کرد، وارد شد به کشور ایران. بسیار بسیار متعصب، حنفی مذهب، با شیعه ها دشمن، اصلا شیعه ها را میکشت و علمای شیعه را میکشت. در ری، شهر ری، کتابخانه صاحب ابن عباد را سوزاند و از بین برد که هزاران کتاب داشت. نقاط خودش هم شیعه بسیار خالص خلص بود و کتاب های صاحب از بین برد، علمای شیعه را کشت. اینا اینطوری واقعا وقتی ما ملاحظه در تاریخ اسلام و تشیع برخوردهای شدیدی به این ترتیب خیلی زیاده، خیلی زیاده. خب در برابر اینها ائمه علیهم السلام سوالش این بود که شما هر چی میتونید به اونا گرم بگیرید، مسجدشان برید، بشترشان نماز بخوانید، در مجامعشان حضور پیدا کنید، بلکه از این بغض و کینه و شدت اینا کاسته بشه. ولی اینطور، این سیاست اینطوری بود که امام رضوانده همین سیاست پیش گرفتند. نه خب گفتیم که گفتیم اصلاً که ماست اکثر ایناست. گفتم مخالف داره، گفتم مخالف داره اکثر ایناست. مخالف داره بله، ولی اکثر ایناست چون این اکثریت دارن، سخت سندن، اکثر عددن، علاوه از مورد عمل فقهای بزرگ ماست. طوری گفتم به طوری بود که شیعیان شیخ مفید و شیخ صدوق و امثال اینها در یک مدرسه با هم درس میخواندن، پیش استادشان میرفتن و شاگردشان پیش درس میخواندن، کتاب های هم یه مثال اینجوری بود. الان هم در کتاب خانه های ما کتاب های زیادی بود، در کتاب خانه عربستان شده یک دن از کتاب های ما نیست، با تعصب که روش میگیرن نمیذارن دیگه. این تعصب الان اینطوری هست. خب نه خوب نیست. بس گفتیم عدم من دوباره گفتیم دیگه، ما دوباره تکرار کنیم. خوب نیست. عدم من دوباره نداریم که اینجایی خوب نیست. هر سرم که ما گفتیم که منحصر نیست و دو تا فقیه در زمان ما تقریبا تأکید زیاد دارن بر فقیه مدارات. هدایت الله خویه که امامه. آیت الله خویه در جلد 4 التدقیق، ایشان اونجا در بحث تقیه بسیار بسیار با نظر وسیع بحث کرده، یکم امام هم اینو قائلن به این که نفع تقیه اصلا که تقیه مداراته ما داریم به همون ترتیب کردیم. حالا آقای خویی کلام شیمی داره اینجا هست. بله، در تنقیح جلد 4، در تنقیح جلد 4 صفحه 314 مطالب بسیار زیادی هست در باره همین که از فرمید که تنقیح مداراتی ایشان مطالب زیادی ذکر کردن. امام رضوان الله علیه هم که در اینجا چند تا خبر ذکر کردن اینطوری بود و که به عرض رسید. خب بنابراین بحث اینطوری تنقیح مداراتی ما داریم و نداریم. بعضی ها مثل بوجنوردی و اینا میگن داریم، یا آقای سبزواری، ولی اون حاصل در اون زمان بوده، الان دیگه نداریم. این اون زمان بوده که خب شوکتی عظمت اونا داشتن و ما شیعه هم ضعیف بودیم بعد. بس یک بحث اینه که آیا منحصر به اون زمان ما میگیم نه، این ادامه داره. این بحث دیگه بحث اجزا بود که بحث کردیم. بحث دیگه بحث عدم مندوحه بود، اینا بود که بحث کردیم. این بحث ها به توفیق پروردگار انجام شد و شما هم ملاحظه میکنید. امام رضوان الله علیه در تقیه مدارعاتیه در صفحه 195 استدلال کرده به چند خبر صحیح شاه ابن حکم خبر دو از باب 26 بله که قبلا خواندیم و خیلی اصلاحات وسیع این خبر ذکر میکنه که بله خبر ای بسیری که قبلا خواندیم بازن قبلا خواندیم اینها بله مطلب دیگه امام دارن و این است به این که ایشان میفرمایند که و این مویشد و لترتیب اثر تقیه هل موضوعات اینکه وقوفین وقوفین وقوف به مشعر وقوف به منا ایشان میفرمایند 240 سال از زمان پیغمبر تا زمان ارسلان که غیبت و اینها اینجا همیشه شیعه ها به اونها وقوف را انجام میداده چون برای خاطر وقوع به عرفات از روز خوب ارسلم که نهم ذیحجه باید وقوع به عرفات بشه خب دهم هم که مناست و اینا این همیشه ما باربان که میگه در این مدت مسلمن بین شیعه و اونها از لحاظ اول ماه و از لحاظ نهم و دهم که مربوط به روزهای هلالی ماه اختلاف به وجود میامد ولی هیچ وقت ما نداریم که شیعه ها با اونا وقوف نکرده باشن همیشه با اونا وقوف میکردن این معلوم میشه به این که مداراتن لازم بوده به این که در ارتکاز اونها مداراتن لازم بوده از اونها پیروی کنن با اونا هماهنگ باشن امام میفرمایند من مجشد از اغلی که نست که من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الى زمان خلافت امیرالمومنین و بعده الى زمان غیبت کان الائمه و شیعه مبتلین به تقیه اکثر من 100 سنه شیعه بیش از 200 سال و کانو یهجون من امراء الحاکم من قبل خلفاء الجور خلفای جور همیشه امام معین میکردن برای حاج حاجی های امامی داشتن مثل الان که ما برای یک سرپرستی برای حجاج معین میکنیم همیشه خلفای امامی معین میکردن اون امام میگفت حرکت کنید کجا شب بمانید کجا کدام راه برید وقوع کنید اینطور میگفت خب امام از طرف اونا بود شیعه را همیشه با اینا همراهی میکردن و حال این که در نمیشه در این مدت 200 سال چند سال هیچ وقت اختلافی در ماه نداشته باشه اما ناچار بودن بالاخره ناچار استراتژی اما مداراتن به اون امر هماهنگ بودن امام اینطور فرمود و کان امر الحج وقوفن و حفاظتن به ایدیهم لکونهم من شؤون السلطنه و الاماره از شؤون سلطنت و اماره وقوف بود دیگه این دست اونا بود بله و در این مدت هم یوم شک زیاد میشد در سینه متمادیه از ائمه علیهم السلام ما یدل علی جواز تخلف عنهم او لزوم اعاده حج نداریم ما ائمه ایشان فرمودن که با اینا شما وقوف نکنید یا اگر رفتید حجتان را اعاده کنید بله امام میکنند بعضی از جهال شیعه در اینجا میگن بعضی از جهال شیعه بله این شنیده شده اینا وقتی که اونا میگفتن که مثلا امروز روز نهم است و میرفتن برای وقوع اما در نظر اینا روز هشتم بود در نظر بعضی جوخال شیعه روز هشتم بود مثلا برایشون ثابت نشده بود اول ما با اونا میرفتن دوباره قاچاقی میرفتن دوباره اما دوباره وقوع میکردن و این درست نبود این اختلاف ما را با آنها نمایان میکنه امام میفرماید فرمان به این که در هر در بیشتر در سالها در شهر ذی‌الحجه اختلاف وجود می آمد اما برای خاطر اینکه وحدت اتحاد افتشه می رفتن به اونا. اما جهان شیعه در این زمان، در اون زمان ها گاهی می آمدن بعد از اینکه با اونا رفتن به حقوق انجام دادن، باز پرداش خب به نظر شما هشتمه، باید این حقوق نهم باشه. با اونا رفتی هشتم انجام دادی و چاقی روز نهم باز می بگو بلیاد امام کن، این کار خود نیست، این کار مال جهان شیعه بود از اینا. خلاصه از کسانی که بسیار بسیار پافشاری داره بر طبعی مداراتی در هر زمان امام رضوان الله آت الله خویه همینطوره. بعد یه بحثای دیگه به وجود میاد، حالا اونم ایشانو باید بحث کنم تا برسیم به اونجا که در یک موارد تقیه جایز نیست. اون بحث اینه که آیا این تقیه که به اونها ما انجام میدیم، مدارات میکنیم، این انحصار داره به اون عملهای اجتماعی مثل وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، وقوف به منا مثلا چون چیزا، یا نماز جماعت که میان در مساجد اینا. بعض اعمال هست که اجتماعی نیست، مثلا حالا روزه گرفتن، اونا افطار میکنن موقع غروب، ما اینجا تقیه بکنیم، ما غروب افطار کنیم، یا نه دیگه نه، روزه که اجتماعا انجام نمیشه که ما صبر کنیم به این که استطار قرص کافی نباشه، صبر کنیم برای ذهاب و هم برای این چطور؟ این هم باز یک بحثیه که بعض رفاقای ما میگفتن که ما رفته بودیم برای مکه در همون مسجد حرام که دیگه زرز کردن افطار میارن میچینن و اینطور سر تشکیلات. خب ما قدری خودداری میکردیم از این که موقع استطار قرص افطار کنیم. بعد اونا هم گفتن که شیخنا مثلا شیخنا افطار شد چرا نمیخورید شما؟ من میگفتم قرآن داره اتم و سیامه الاللیل، هنوز لیل نشده، چون برای استار قرص میشه و روشنه دیگه. میگو به این رو قانع میکردم که تو مثلا در لیل و لم هنوز لیل داخل نشده، هنوز هوا روشن است. اینا خلاصه یک طوری علایهانن. آیا تقیه فقط در اون آقای خوی قائله در امور اجتماعی تقیه است؟ مثل همون وقوف به مشعر، وقوف به منا، نماز جماعت، این اعمالی که اجتماع انجام میگیره. اما بعضی اعمال مثل روزه، روزه دیگه نماز، مثل نماز جماعت که نیست که. آیا در نماز روزه هم کسی افطار کرد مثل اونها در میان اونها بود اشکال نداره؟ یا در روزه باید با ساعت نفعی که زخاب عمر بشه؟ این یک بحث است. بله، این ها بیشتر بحث مربوط بینید که شما خودتان چقدر استنباط کنید از اخبار، از اخبار بفهمید که اون تقیه مداراتی در امور اجتماعی این شبه قویه. در امور اجتماعی نماز جماعت، نماز جمعه، وقوف به عرفات و مشعر، یا نه تقیه مدارات حتی در امور غیر اجتماعی مثلا وضو گرفتن، وضو گرفتن که امر اجتماعی که نیست که. آیا در اونجا مثلا شما تقیه بکنید اشکال نداره؟ یا در روزه اگر شما در واقع استطار قرص روزت افطار کنید اشکال نداره؟ این هم خودش یه بحثی که وقت این کلام آیت الله خویی البته امام اینه مثل که اعم خویله، وقت این کلام آیت الله خویی که میگه انحصار داره به امور اجتماعی، دلیل ایشان چیست و دلیل امام چیست تا تعمیم بدیم به کل امور مثل افطار روزه اینا، یا اختصاص داره به امور اجتماعی مثل وقوف به عرفات و مشعر و نماز جماعت اینها. این بحث ما یک بحثی است که اختلاف چنین طور وجود داره، دیگه مانده به اجتهاد شما که چطور شما اجتهاد بکنید در مواردی که به عرض رسید. بنابراین شما مطالعه کنید از تنقی همین کار کردن جلد چهارم تا صفحه 401 تا اینها مطالعه کنید و کلام امام را که رسالتش هم به دست آمد الحمدلله تعالی و مطالعه کنید ببینیم آیا انحصار داره یا نه. ان شاء الله فردا بحث کنید.